سلام خداوند بر شما دانشجویانی باد که ثروتمندترین مردم جهانی. بعضی گمان میکنن که فلان کس در امریکا، در اروپا خیلی ثروتمنده، به یه چند دلاری قناعت میکنن و چند تا صفر هم اضافه میکنن، چهار پنج تا صفر که هیچ هست اضافه میکنن، ثروتشون همونه، بعد هم هیچ میشن. چو بر پای تلسمی پیچ پیچی، چو افتادی شکستی هیچ هیچ. شما ثروت حقیقی دارید، برای اینکه ثروت آدمی طلبه. هر کس گفت من میخوام، این ثروتمنده. چرا؟ برای اینکه طالب حتما به مطلوب میرسه، بلکه اصلا همون مقام طلب عین وصول به مطلوبه. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده. حالا این رو اشاره به اون حدیث نبوی است که گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. معنیش اینه که شما طلب بکنید بعدن میرسید. ولی مولانا لطیفه‌ای گفته که همه با ماست، چه با ما که خود ماییم سر تا پا. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده، یعنی هر جویندهی همون یابنده است، یا بلکه همون یافته شده است. و هر عاشقی همون معشوقه، هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم اینو همون. و زهی سعادت جوانان ما که در این روزگار من میبینم طلبشون زیاد شده، میان طلبکاری میکنن، میان میگن که ما میخواییم بدونیم کجا بریم، کجا روم، چه کنم، درد دل که را گویم، از چه راهی بریم، هدهد سبا کجاست، راهبری کجاست، کجاست رهبری ای عاشقان به کوی حبیب. این سوالاتی که خیلی قیمت داره. معروفه که سه تا درویش رسیدن به دروازه شهری، دیدن روی دروازه نوشته که من طلب و جده و جد، هر کس طلب کرد و جدیت کرد حتما پیدا میکنه. گفتن بریم یه آزمایشی بکنیم ببینیم این قاعده درسته یا درست نیست. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن که بهتره بریم مثلا دختر پادشاه رو خواستگاری کنیم. خب سه تا درویش تهیدست. گفتن ما میریم طلب میکنیم، تلاش میکنیم ببینیم این حرف راسته یا راست نیست. من طلبه و جده و جده، حتما کلامی بزرگی است دیگه. آمدن خانه پادشاه و در زدن و بالاخره پذیرفتنشون. گفتن لابد اینها اومدن درویشن، یک متاعی آذوقه میخوان. گفت شما چی میخواین؟ گفتن ما شنیدیم شما یه دختر زیبایی دارین و ما میخوایم یکی از ما این دختر رو خواستگاری کنیم. اعیان دولت و وزرا و اینها خیلی خشمگین شدن که چجب گستاخی. پادشاه گفت نه، تندی نکنید باشون، ما یک مشکلی سر راشون ایجاد میکنیم که خودشون مایوس بشن، دلشون نشکنه. آدم مهربانی بود. گفتش که بسیار خوب، من این انگشتر رو که دستم هست میندازم تو این رودخانه خروشان شط فرات و شما اگر اینو درآوردید من دخترم به شما میدم. و مطمئن بود که کی میتونه دیگه این انگشتر بره تو این رودخانه، کی میتونه پیداش کنه. انداخت و رفت. از دیگه همون درباری رودخانه بود. اینها گفتن خیلی خوب، ما حالا قلاب ماهیگیری رو تحقیقات کردن از چه راهی میشه یه قلاب هایی پیدا کرده که اگه بره اون ته شاید بگیره به زیر این انگشتر رو. دو سه سالی اونجا همطور مشغول بودن، به تدریج شهرتشون پیچید که یه افرادی اومدن دیوانه، اومدن اینجا هی قلاب میندازن خان انگشتر بگیرن. یه روزی یه عده‌ای از قواسان اومده بودن اونجا، قواسان حرفه‌ای، دلشون به حال اینا سوخت، گفتن حالا ما بریم ببینیم شاید ما بتونیم کمک کنیم. اینقدر رفتن پایین اومدن بالا، بالاخره انگشتر در آوردن. انگشتر در آوردن و اینها اومدن انگشتر آوردن پیش پادشاه و پادشاه قول داده بود ازا الکریم و ازا وعده وفا، گفتش بسیار خوب، من دخترم رو به یک از شما میدم و یکشو انتخاب شد و آذین بستند و جشن و سرور و شب عروسی اینا لباسی بر اینا تهیه کرد و لباسهای خیلی فاخری. شب عروسی که قرار بود که مراسم انجام بشه و اینها، اینا ستاییشون با همون لباس قبلی اومدن وسط عروسی و شاکو این ما این چه لباسی آمدین اینجا؟ گفتن ما اومدیم خدافزی بکنیم. چرا مگه؟ گفت نه ما اصلا کاری به عروسی نداشتیم، ما میخواستیم ببینیم این حدیث درسته یا درست نیست، اگر ما رهگذریم میخوایم بریم هزار کار دیگه داریم. ما دختر پادشاه میخوام چیکار کنیم؟ ما فقط میخواستیم یه تست آزمایشی بکنیم. حالا ما هم یه آزمایشی بکنیم. من جا هدفینا للهدین نهم سبولنا، اگر دختر پادشاه چین رو خواستگار هستید شما مثل اون ست شاهزاده، در واقع این داستان اون ست شاهزاده هم هست، شما طلب بکنید و تلاش بکنید آنقدر ای دل که توانی بکش و به مقصود میرسی. بنابراین سلام الله ما کر اللیالی و جاوبت المسانی و المسالی، انشاءالله سلام خدا بر همه ما باشه تا کی؟ تا موقعی که سیم دوم و سیم سوم فرکانساشون به هم پاسخ میده، با هم گفتگو میکنن. اما طلب با هم بسم الله شروع میشه. طلب اولش این است که انسان نام معشوق رو ببره و در ذهنش و در خیالش نقش ببنده. یه بسم الله عارضی داریم که اون البته بر سر زبان هاست، بسم الله عارضی، چون میدونید ارسطو امور رو همه ماهیات عالم رو به دو قسم تقسیم کرده، ماهیت و جوهر و عرس. هر ماهیتی اگر قائم به ذات خودش باشه میگن جوهر، اگر که قائم به ذات خودش نباشه میگن عرس. این یه اصطلاحه، یه اصطلاح هم جوهری و عرضی. اگر یه چیزی مربوط به جوهر شی بشه، تغییری در جوهر داده بشه میگن تغییر جوهری، حرکت جوهری. اما اگر که در اعراضش باشه، مثلا سرد یه خوری گرم بشه، اما همون سرکه شما خوری گرمش بکنه. اما اگر که انگور آب انگور سرکه شد، این تغییر جوهری، از جوهر ذاتش تغییر داده شده، که البته در واقع در جوهر صورت هم واقع میشه تغییر، برخلاف اون چی که معمولا تصور میکنن که در هیولا صورت واقع میشه. هیولا فقط ماده از قابلیت، در صورتی که اون تغییر داده میشه. حالا بسم الله هم همینطوره، سلام همینطوره، یه سلام عرضی هست که همین سلام علیکم یه چیزیست بر زبان من جاری میشه. یه وقت هست نه، در ذات من و در جوهر وجود من یه احساسی پیش میاد که من فکر میکنم که به این سلام کنم و اعلام بکنم که ذات من با ذات تو در جنگ نیست و من با تو مهربانم، این اعلام بکنم بهش، این میشه سلام جوهری. تبریک عارضی، تبریک جوهری. تبریک عارضی اینه که آدم بر حسب رو در بایستی به دوستانش میرسه ایام عید، میگه که من تبریکات صمیمانه خودم رو به شما تقدیم میکنم و تموم میشه میره خدافظی میکنن و این میره بر خودشون، میره بر خودش. اما تبریک جوهری، وقتی انسان با جوهر ذاتش داره تبریک میگه، و تمام سلول‌های وجودش آرزوی برکت و خیر میکنه برای یک کسی، این فرق میکنه. این پس فردا فکر میکنه چیکار بکنم برای این، کتاب بنویسم براش، مقدماتی براش فراهم بکنم، درسش بدم، یه نقاشی براش بکنم، یه کاری براش بکنم، یه برکتی از من به اون برسه. حالا بسم الله ما اگر یه بسم الله جوهری باشه، یعنی در جوهر ذات من یه تغییری رخ بده به سبب این نام، یعنی همه نام ها محو بشه و یک نام باقی بمونه و اون نام دوست باشه، بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی من یک تبدل جوهری پیدا کردم. آدمی که سابقا اسم خودش رو میبرده، سابقا اسم هزار کس دیگر رو میبرده، خدای خصم شما گر به پیش آن خورشید، ز آفتاب و ز ماه و ستاره نام برید. قبلا اسم ماه رو میبرده، ستاره رو میبرده، اینه میبرده، اسم خودش رو میبرده در حقیقت، چون اونها هم بر خودش میخواسته. اما ناگهان این یک رستاخیزه، مثل بهار. بسم الله اگر به حقیقت معنی رخ بده در وجود ما، هزار باغ در ما شکفته میشه، ز باغ عارض ساقی هزار لاله براید. چون اون شراب همون نام دوسته، چو آفتاب می از مشرق پیاله براید. اگر اون شراب یاد، شراب الست که گفت الست و برب بکن، اگر اون شراب به دهان شما رسید و در وجود شما تأثیر کرد، اون وقت زباق عارض ساقی و اون ساقی خودش خورد، هزار لاله و هزار باق شکوفا میشه. اینا اغراق نیست، کم هم هست. بعضی فکر میکنن که مثلا این اغراقه، میگن اغراق شاعرانه، هایپربولی، اغراق شاعرانه. نه، صد هزار برابر بیش از اینه. اگه به یه مادری مثلا بگن بچت مثل چی مونه، مثلا بگه هزار باغ، هزار باغ چیه؟ صد هزار باغ. بگه به اندازه تمام دنیا، بازم کم گفته، اصلا قابل قیاس نیست. یه چیزیست که به هیچ وجه نمیشه دربارش مبالغه کرد. cannot be exaggerated. نمیشه اصلا مبالغه کرد دربارش. که چه حادثه‌ای رخ میده؟ حالا گاهی فردوسی رو به عنوان شاعر که اغراقات شاعرانه داره نقل میکنن که یکی خیمه افراشت خاقان چین، که گم شد در او آسمان و زمین. یه خیمه زده، حالا یه خورده بزرگتر بوده از معمول، میگه آسمان و زمین تو اون خیمه گم شد. ولی اگر شما به معنی اون شعر پی ببرین، به اون شکوه و عظمت انسانی پی ببرین، رستم رو بشناسین، میفهمین که بالاتر از زمین و آسمانه. تو بلند شو بیست تا ببینی که سرت از آسمان ها میگذره، بیرون از این فلک و ملکه. پس اگر که بسم الله حقیقی گفته بشه، بهار میشه، بهار میشه، استعدادهای آدم شکوفا میشه، هزار دانه، دانه های مهر، محبت، عشق که در دل آدم هست، فهم، سواد، کمال، فضیلت ها، تمام فضیلت ها، همه مثل گل از چهره انسان آشکار میشه، صداقت در انسان پیدا میشه. اینا هر کدومش صد هزار باغه. اخلاص، فقط همین اخلاص در نظر بگیرید، نظامی اون همه اشعار زیبا که درباره اون باغ دل گفته، که خواست پریدن، خواست چکیدن سمن از نازکی، خواست پریدن چمن از چابکی، آهو روباه در آن مرغزار، نافه به گل داده و نیفه به خار. یعنی خارش از پوست آهو لطیفتر بود اون باغ. این باغ یک گوشه از لطیفه باغ اخلاصه. آن که رخش پردگی خاص بود، تازه تو اون باغ، اون باغ تمام زیب و زیور یه دختر صاحب جمالی بود. اون باغ صد هزار باغ جمع بشه به اون دختر نمیرسه که. تازه این باغ که زیور او بود، اون یک گوشه ای، آن که رخش پردگی خاص بود، آینه صورت اخلاص بود. اخلاص رو اگر آدم ببینه، صد هزار باغه. یک انسان خوب 100,000 باغ، 100,000 بهشته. شمس تبریزی گفت در دامنش آویز، اگر دیدی همچه آدمی رو در دامنش آویز که بهشت خود اوست. پس ما بهار بشیم، شکوفا بشیم با بسم الله، و این اولین قدمه و شاید هم آخرین قدمه، چون یه قدم بیشتر نیست. عجیبه درباره راه عشق از یک قدم گفتن، بعضی گفتن دو قدمه، بعضی گفتن سه قدمه، همش هم درسته. بعضی گفتن 7 قدمه، بعضی گفتن 1,000 منزله. از راه خیش تا به خانه دوست، تا به خانه دل، عاشقان را 1,001 منزل. راه عشق را دویدم همه روی خار و خاره، به خدا 1,000 منزل به امید 1 نظاره. 100 منزل، 100 میدان، بعضی گفتن 100 تاست، همش هم درسته. تقسیمات اسما میکنیم، اما بستگی به قدم داره. یه وقت میبینی یه قدمی انسان برمیداره که اون طرفش میذاره در خانه دوست. گفت برداشتن ز خود قدمی، مرحوم پدر گفتن 3 قدمه. گفتمش بین ما و حضرت دوست بازگو از کجاست تا به کجا. گفت برداشتن ز خود قدمی، گام دیگر نهاده بر 2 سرا، سومین گام بر در معشوق. این ره، این منزل، این سر، این سودا. نظامی میگه که در ره، در تک آن راه 2 منزل شدم، تا به یکی تک به در دل شدم با 2 قدم. بعضی هم گفتن 1 قدمه. همین 1 قدم که از خیش بیرون آمدی، فقط وصلت. دع نفسک و تعال، خودتو بذار بیا. بنابراین 1 قدمی به وسعت بی نهایت باید برداشت، از جزء به کل 1 قدمه. منتها بعد یه تقسیماتی میکنه آدم بر حسب ریاضات و مقدماتی که باید فراهم بشه. پس ما اگر که بخوایم سالک راه پرگل ریحان و در این حال پر از خس و خار، هم خار داره، هم اون خارش به چش مردم خاره، اون کسی که عاشقه که برای اون که خار نیست. آن بیابان پیش او همچون حریر، آب جیهون پیش او چون آبگیر. آب جیهون فکر میگه چالس آب پر شده، نمیترسید از دریا، از گرگ، گرگ از هیهی چوپان نترسه. دل عاشق بود گرگ گرسنه. این راه عجیب که شیر در بادیه عشق تو روباه شود، آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست. اگر وارد این بشیم با همین بسم الله، با همین بسم الله جوهری. حالا این بهارم که حالا داره در موکب همایونی بهار داره میاد و ما به این مناسبت به هم تبریک میگیم، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، شادی میکنیم، عید هست، اما اینا آرزیه. عید بیاید رود، فردا دیگه نیست، پس فردا دیگه نیست. اگر ما عید به ما نرسه، ما به عید برسیم. عید آرز میشه بر ما، بهار آرز میشه بر ما، میاد بعدنم میره. چرا؟ بر این که او از یه عالمی آمده. ای نو بهار خندان از لا مکان رسیدی، چیزی به یار مانی از یار ما چه دیدی. تو یک مثل گوشه ابروت کمی شبیه یار ماست، من اونم لطیفه، اونم خبیره و آثار خبرگی در دیده میشه. این همه لطائف و زیرکی رو از کجا آوردی؟ از کجا فهمیدی که اینطوری بایستی که گل برگ درست کنی، اونطور باید لوله کشی بکنی، برگ ها رو به اون کیفیت دور خودت بگیری، از وسط این خار با این نرمی اومدی بیرون، این همه لطافت از وسط خار در اومده. و ز گل بپرسم که این حسن از که دزدیدی، ز شرم سست بخندد ولی کجا گوید. برای اینکه اگر چه مست بود گل، خراب نیست چون من، که راز نرگس سرمست با شما گوید. چون رازها طلبی در میان مستان رو که راز را سر سرمست بی حیا گوید. در ادبیات مغرب اونجا هم قوقایی است، عاشق بهارن همه، به عنوان یه جلوه‌ای که هیچ وقت انسان ازش سیر نمیشه. من نمیدونم چجوری میشه آدم از صحرا برگرده خونه مگر چاره‌ای نداشته باشه، اگر نه دامن خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. صوفی از صومعه گو خیمه بزن در گلزار، وقت آن نیست که در خانه نشینی بیکار. بس شما اختلافاتتون سر این باشه که این چجوری باید بریم، ما چه کار بکنیم که مثل عیسی از این گور در بیایم؟ جانهای مرده اندر گور تن، ما همین الان به اجساد هم قبل القبور قبورو، قبل از این قبر اجسادشون قبرشونه. جانهای مرده اندر گور تن چون رهند از تن، رهند از صد مهن. همین الان که در وسط این تخت بند تن گرفتاره، همین الان به معراج میره، با همین تن به معراج میره. مولانا میگه ز کوب غم چه غم دارم که با وی پای میکوبم، چه دستک ها زند آن دم که پایم در رسن باشد. همون تو اون تای زندان تای چاه که پامو بستن، همون موقع دست میزنم برای اینکه میرم تو باغ. بهشت نقد امروز حاصل میشه برای من همونجا تای چاه، برای یوسف همون تای چاه بهشت بود، برای اینکه خود یوسف تبدیل شد به باغ، تبدیل شد به بوستان. من آزادی نمیخوام که با یوسف به زندانم. هزار نفر آدم باغ و بوستان ول میکنن میرن تای اون چاه که یوسف توش باشه. جان علوی هوس چاه زنختان تو داشت برای اینکه هزار تا یوسف مصری اونجا افتاده، هزار یوسف مصری فتاده در چاه ماست. جان علوی هوس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد. حالا این ماجرا رو براتون بگم که اونها در مسیحیت اونجا هم یه اسراری هست که بعدی ظاهرش رو میگیرن. مثلا میگن چهارشنبه خاکستری خاکستر سرشون میکنن و نمیدونن که چرا، شاید بعضی هاشون بدونن، نمیدونن که خاکستر این چی. خاکستر این توبه، خاکستر جایگزین آتشه. اگر میخوایی به آتش گرفتار نشی این خاکستر رو سرت کن. یه مختصر خاری براسان ایجاد میکنه، یه قباری به لباس آدم میاد، گفت که این نفس من در خور آتشم، ز خاکستر روی در هم کشم. اگر که در اون چهارشنبه خاکستری خاکستر توبر انسان بر سرش بریزه و همت بکنه که از این چاه بیرون بیاد، اون وقت میگه که این درختان به خاطر ایستره که لباس سفید پوشتن. این درخت های گیلاس چقدر زیباست که شکوفه های گیلاس سفید شفاف زیبا رقصان در باد. میگه که اینها رو نگاه کن، مثل عروس لباس سفید پوشیدن و دارن منتظر موکب ایستر هستن و شاید هم دارن نظاره میکنن اون عیسایی رو که داره به آسمان میره. بعد میگه که من حالا اون در 20 سالگی این شعر گفته، میگه که من از 70 سال که مثلا باید عمر کنم 3 scores and 10 from 3 scores and 10 20 is already past. از اون 3 تا 20 تا و 10 تا که میشه 70 تا، گاهی به جای 70 میگن 3 scores and 10 به جای اون 70. یعنی در اگر که 70 سال من قرار باشه عمر بکنم، 20 تاش که رفته 50 تا سال میمونه. یعنی من فقط 50 بار دیگه باید این درخت رو ببینم، کم نیست؟ 50 بار دیگه من این حادثه رو، حادثه‌ای که چه رستاخیز عظیمی شده و این درخت خشک پر از شکوفه شده، خندان شده، همچون اشکوفه به بالای شجر خندیدن، اینو فقط من 50 بار دیگه باید ببینم. پس عجله کنم برم الان، را بیفت. به خودش میگه که را بیفت، برو شتاب کن، من 50 دور دیگه بیشتر نیست، فقط 50 دور میتونی این واقع رو ببین. شبی در یه شب مهتابی در یک باقی بودیم در قمشه ما، شب مهتاب بود، اونجا هم خیلی روشن و شفاف مهتاب به علت هوای خوب، و یکی از دوستان گفت ما چند تا دیگه از این آف مهتاب ها رو میتونیم ببینیم. می نوش به ماهتاب که این ماه بسی، از سلخ به قره آید، از قره به سلخ. پس چیکار بکنیم؟ حالا گیرم که 50 دورم دیدیم، باز تموم میشه. 60 دور، 100 دور، عمر نوح کردیم. اون شاعر دیگه انگلیسی اچ دیویز میگه که چرا نمیری اینقدر قصه بی خودی میخوری؟ برو به دامن صحرا. خانم کریستینا روستی فکر میکنم که میگه من رفتم، نه شاید هم مال خانم امیلی برونته است، میگه که من اون غما و قصه ها که داشتم، همه فکرها و خیالات بیهوده رو بردم رها کردم، مثل چیزی که میبرم میزنن تو صحرا برمیگردن، همه رو بردم تو دامن صحرا، سوسن و گل بابونه و اینا رو تماشا کردم، تمام غم و قصه هامو فراموش کردم با نگاه به اینا، چون اینا پاکن، معصومن و مقدسن. اینا قداست ذات الهی و سبحان رو اگر بخواید ببینید، برید دامن صحرا. میگه که عجبا از مردم که نمیرن. What is this life if full of care we have no time to stand and stare. بیشتر میگن که ما وقت نداریم، اصلا گرفتاریم، آقا گرفتاریم، این کار رو باید بکنیم، اون کار بکنیم، هر کسی هزار یه گرفتاری داره، اینقدر وقت نداریم که بریم دامن صحرا. What is this life، این زندگی به چه درد میخوره؟ What is this life if full of care we have no time to stand and stare. که هیچ وقت نداریم که واسیم تماشا کنیم لاغل. No time to stand beneath the boughs and watch as long as sheep and cows. انقدر فرصت نداریم که بریم و زیر این شاخه های درختان، زیر این شاخسار های سرسبز بیستیم، ما هم تماشا کنیم. No time to see when woods we pass, where the squirrels have hid their nuts. ما وقتی که از جنگل ها رد میشیم، این نگاهی بکنیم ببینیم این سنجاب های شگفت‌انگیز که به قول والت ویتمن گفت یک سنجاب برای مجاب کردن 100 میلیون کافر کافیه. چه دلیلی میخوانی؟ سنجاب. حالا حکما و فلاسفه الهی دلشون خوشه که مثلا 14 15 تا دلیل، برهان لم، برهان این، برهان حرکت، برهان علت غایی، برهان علت فلان، سنجاب. سنجاب یکی از بهترین ادله. تو نگاه کن شور زندگی رو در این حیوان، نگاه کن زیبایی رو ببین، تناسبات رو ببین، رقص رو ببین، حظی که میبری از دیدنش که سیر نمیشی. هرچی نگاه کنی، هزار سال نگاه کن آدم به خروس سیر میشه؟ یه خروس رو شما نگاه کنه، چه برهانی بالاتر از خروس؟ چه برهانی بالاتر از بهار؟ بریم نگاه کنیم ببینیم اینا چیکار میکنن. بعد همینطور ادامه میده، میگه که ما میتونیم در وسط روز در این جویبارها که قطرات آب میدرخشه و در این پیچ و خم جویبار گاهی جدا میشه و مثل ستاره ها در آسمان میدرخشه، ما بتونیم وسط روز روشن ستاره ها رو در آسمان ببینیم. اینقدر فرصت نداریم که رقص ماهرویان رو در چمن ها ببینیم. حالا من ترجمه فارسیش براتون بخونم که خودم کردم. بیا تا قدر زیبایی بدانیم، به زیبایی غم از دل ها برانیم، که بیهوده است دور زندگانی، نبینی گر جمال جاودانی. ندانی قدر سرو و سایه بید، گلی کن در چمن مستانه خندید. نداری سوی جنگل ها گذاری، نه پاییزی نه فصل نوبهاری. به روز روشنن در جویباران، نبینی اختران در آب رقصان. به زیبایی دلت مفتون نگردد، ز عشق گل عذاری خون نگردد. ز رقص ماه رویان در چمنها، ز دستفشانی سرو و سمنها، از آن لبخند شیرینی که دلدار، ز چشم آورد بر لبهای گلنار. چون اول چشم میخنده، البته اول دل میخنده، بعد برقش میاد تو چشم، بعد لب enriches the smile، اون خنده رو enrich میکنه، غنیش میکنه و روشنش میکنه، از مقام اجمال به مقام تفصیل میاره. بهار یه وقتی در مقام اجمال بوده، گفتیم برای دوستان اغلب که گاهی یه چیزی در مقام اجماله، گاهی در مقام تفصیله. علم الهی مقام اجماله، علم تفصیلی البته هست، علم اجمالی هست بازن. و تمام این کائنات، من و شما هم اونجا یه جایی در علم اجمالی بودیم. شما ازتون میپرسن که مثلا جبر بلدی؟ شما بدونین که یاد هیچ قضیه‌ای بیفتی، میگین بله. این علم اجمالیه، تمام میدونین، هیچ نگرانی هم ندارین که الان کدوم قضیه رو میخوان بپرسن. شما میگید بله بلدم. مثلثات بلدی شما؟ بله بلدم. هیچ یاد هیچ قضیه هم نمیافتین. لزوم نداره به تفصیل. بعد میگن آقا این مسئله هر کون حل میکنه براش. یکی میاد در مقام تفصیل. یکی یکی شروع میکنن، میگن درس بده. شروع میکنین درس دادن. یکی یکی اون وقت اونجا مقام تفصیله. این عالم مقام تفصیل یه اجمالی است. و این عالم ظهور یک سر پنهانی است که دیدید یه چیزی رو که پنهان میکنن همه سرشون رو میکشن میخوام ببینن این چیه. اونی که پنهان تر از همه بوده اومده رو پرده. دنبال چی میگردی تو؟ سر همه اسرار و سر و سر تمام کائنات که همه فرشته ها سرشون رو کشیدن که تماشا بکنن اومده بیرون، از پرده اومده بیرون. ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از پرده برون تاخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ بنابراین از مقام اجمال میگه که این لبخند بل در قلبه، بعد میاد در چشم، بعد از چشم میاد در لب، از لب میاد در دست، بعد شروع میکنی رقصیدن، بعد میاد در سر، شعر تبدیل به شعر میشه و بعد ریتم پیدا میکنه و آهنگ پیدا میکنه. اون شادی بوده دیگه، در اصل شادی بوده. به تدریج شادی که در سر و سر ما پنهان بوده، در سر وجود ما پنهان بوده، میاد رو پرده.